بسم الله الرحمن الرحیم. ای بر سریر ملک ازل تا ابد خدا، وصف تو از کجا و بیان من از کجا؟ تنها تویی که هستی و غیر از تو هیچ نیست، ای هرچه هست و نیست به تنهاییت گوا. کشتی شکست دست ز جان شوید از تو نه، آنجا که عاجز آمد تدبیر ناخدا. آنجا که دست هیچ کسش نیست دستگیر، مسکین دل شکسته تو را می کند صدا. حمد و سپاس خدایی را که هرگاه او را می خوانم اجابت می کند و چون از او بخواهم عطا می کند. درود بر انبیای الهی که حاملان وحی و مبلغ رسالات اویند و صلوات خدا بر آخرین فرستاده‌اش محمد مصطفی و عترت پاک او که راهنمایان خلق در طریق حقند. دوستان سلام، خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما خوبانی. یاران معرفت جو، در حدیث آمده است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارش پرسید: ای پدر، چه مجازاتی است برای زنان و مردانی که به نماز بی‌اعتنایی می‌کنند و آن را سبک می‌شمارند؟ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای فاطمه، اگر کسی از مردان و زنان نماز را سبک شمارد و به آن بی‌اعتنایی کند، به 15 مکافات در دنیا و آخرت مبتلا می شود. 6 مجازات آن در دنیا گریبانش را می گیرد و 3 بلا به هنگام مردن و 3 مجازات در قبر و 3 عقوبت هم در قیامت به او می رسد. اما آن 6 مصیبت که در دنیا به آن مبتلا می شود به این شرح است: اول آنکه خداوند برکت را از عمرش بر می دارد، دوم برکت را از روزیش بر می دارد، سوم نورانیت سیمای صالحان را از صورتش می گیرد، چهارم هر عمل نیکی انجام دهد اجر نمی برد، پنجم دعایش مستجاب نمی شود، و ششم آن که برای او در دعای صالحان خیر و بهره نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد: و اما 3 مکافاتی که هنگام مرگ دامنگیرش می شود، یکی آن است که با ذلت و خاری می میرد، و دوم این که گرسنه جان می دهد، و سرانجام این که تشنه از دنیا می رود، به طوری که اگر از تمام نهرهای عالم آب به کامش بریزند، آتش او برطرف نمی شود. آنگاه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره 3 عقوبتی که سهلنگار نماز در قبر به آن گرفتار می شود فرمودند: اولان که خداوند ملکی را در قبرش بر او می گمارد تا او را شکنجه دهد، دوم این که به فشار قبر مبتلا می گردد، و سوم این که به ظلمت و تاریکی قبر گرفتار می شود. و اما 3 عقوبت و کیفری که در روز قیامت به آن مبتلا می شود آن است که اولا خداوند فرشته ای را امر می کند تا او را به صورت روی زمین بکشد در حالی که خلایق او را می بیند، ثانیاً در حساب او سخت گیری می کند، ثالثاً خداوند به او نظر رحمت نمی کند و پاکش نمی گرداند و برای او عذابی دردناک است. خب عزیزان، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم و با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، توجه شما خوبان را به سخنان کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله نکات مهمی که در بحث اسرار نماز مطرح است، توجه به اسرار تکبیرات افتتاحیه نماز هست. در ابتدای نماز یک تکبیر به عنوان تکبیرت الاحرام واجب، اما شش تکبیر به عنوان تکبیرات مستحبه که مجموعاً هفت تکبیر. در واقع این تکبیرات که در بحث‌های بعد روشن خواهد شد، رفع حجاب‌های هفتگانه است برای سالک الله. مستحب هست بعد از تکبیر سوم این دعا خونده بشود که اللهم انت الملك الحق المبين لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. خدایا تو ملک و قدرتمند حقی هستی که جز تو الهی وجود ندارد، معبودی وجود ندارد و تو منزه از هر نقص و عیبی هستی و همه حمدها مخصوص تو هست و من بنده هستم که با اعمال ناشایست و در حق خودم ظلم کردم، تقاضای پوشش و بخشش دارم، چرا که غیر از تو کسی نیست که گناهان رو مورد بخشش و پوشش قرار بده. بعد از تکبیر پنجم لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و شر و لیس الیک و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدک ذلیل بین یدیک و بک و لک و الیک لا ملجا و لا منجا و لا مفر عنک الا الیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت الحرام. ملازم فرمایید که این دعاها چگونه در انسان مصلی ایجاد آمادگی میکنه و او رو مستعدش میکنه برای عروج و معراج و برای اینکه به وصول به حق و حقیقت برسه. بعد از تکبیر ششم یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن و نحن المسیئون فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک. در بحث گذشته به عرض شما عزیزان رسید که ما باید به نماز اهمیت بدیم. در هنگام ورودمون به نماز این گونه نباشد که بدون ایجاد آمادگی و بدون ساختن زمینه تکبیرت الاحرام رو بگیم و وارد نماز بشیم. هرچی بیشتر ایجاد آمادگی کنیم، زمینه های برای حضور قلب در نماز برای ما بهتر فراهم میشه. در ابتدای نماز توجه به ذلت عبودیت خودمون و عزت ربوبیت پروردگار متعال داشته باشیم. میخوایم تکبیرت الاحرام بگیم، میخوایم الله اکبر بگیم، میخوایم سخن از مسئله کبریایی حق مطرح کنیم. آیا واقعا این در دل ما هست یا نیست؟ مباد که فقط بر زبان ما کبریایی حق جاری بشود اما در دلمون این معنا نباشه، این توجه نباشه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود اذا کبرت فاستسخر ما بین الاولا و الثرا دون کبریائه. وقتی میخوای تکبیر بگی، هرچی از بالا و پایین در نظام عالم هست همه رو کوچک بدون در پیشگاه کبریای حق. فإن الله تعالی اذا اطلع على قلب العبد و هو یکبر و فی قلبه عارض عن حقیقت تکبیره. فرمود خدای متعال وقتی آگاه می شود بر قلب انسان، قلب بندش، در حالی که میخواد تکبیر بگه، اما در دل این انسان اونطوری که باید تکبیر جا نیفتاده و توجه به عظمت پروردگار نداره، خدای متعال فرماد یا کاذب اتخذ اونی و عزتی و جلالی لأحرمن که حلاوت ذکری و لأحجبن که القربی و المسرت بمناجاتی. حضرت فرمود خدا امتحان فرمود که دروغگو، آیا با من میخوای از در خود ابو نیرنگ وارد بشی؟ به عزت و جلالم قسم تو را از حلاوت ذکرم محروم میکنم و تو را از مقام قربم محجوب میکنم، نمیگذارم لذت ببری، نشاط پیدا کنی با مناجات با من. بعد در این حدیث در ادامه حضرت فرمود فاعتبر انت قلبک حین صلاتک، وقتی نماز میخونی نگاه به دلت بکن، فا این کن تتجد حلاوتها و فی نفسک سرورها و بهجتها و قلبک مسرورن به مناجاتهی و ملتزن به مخاطباتهی فعلم انه قد صدقک فی تکبیرک و الا فقد عرفت من سلب لذت المناجات و حرمان حلاوت العباده انه دلیل علی تکذیب الله لک و تردک انبابه. فرمود در موقع نماز توجه به دلت بکن، به قلبت بکن، اگر میبینی شیرینی عبادت رو احساس میکنی، اگر در دلت یک سرور و بهجتی و نشاطی احساس میکنی، مناجاتی که با خدای متعال داری میکنی ازش لذت میبری، بدان که خداوند در تکبیرت الاحرامی که گفتی تو رو تصدیقت کرده. و الا اگر احساس حرمان از لذت عبادت میکنی، احساس میکنی لذتی در این مناجات برات نیست، بدون که در اون تکبیر مورد تکذیب واقع شدی. توجه به این مسئله امام علیه السلام میدهد که در هنگام نماز در ابتدای امر وقتی میخواد تکبیرت الاحرام بگید، احساستون این باشد که در پیشگاه یک ذات کبریایی قرار گرفتید و میخواد از کبریایی او بگید، از بزرگی او میخواد حرف بزنید. خب میطلبد که ایجاد آمادگی بکنید در دلتون که فقط تکبیرت الاحرام و یا هفت تکبیری که به زبان جاری میکنید لغلغه لسان و چرخش در زبان تنها نباشه. در ارتباط با این تکبیرات هفتگانه اول نماز، روایتی هشام ابن حکم از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که قال قلت لأی علت صار تکبیر فی الافتتاح سبعة تکبیرات، چرا در ابتدای نماز، علت این که هفت تکبیر افضل هست و برتر هست، علتش چیه؟ قال قلتو، گفتم که لأی علت صار تکبیر فی الافتتاح، در ابتدای نماز تکبیرات سبعة تکبیرات افضل، هفت تکبیر بهتر هست. فقال علیه السلام یا هشام ان الله خلق السماوات سبعا و الارضین سبعا و الحجوب سبعا. امام علیه السلام فرمود که ای هشام، خداوند آسمان ها را هفت آفرید، زمین را هفت آفرید، حجاب ها را هم هفت قرار داد. فلما اسری به نبی صلی الله علیه و آله و سلم فکان من ربهی که قاب قوسین و ادنا رفع له حجاب من حجوبهی. وقتی که پیامبر رو به معراج بردن به مقام قاب قوسین او از نارسید، حجابی از جلو پیامبر برطرف شد. فکبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت تکبیری فرمود و جعل یقول کلمات التي في الافتتاح، فلما رفع له الثاني كبر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبر سبع تکبیرات. همینطور حضرت پیش میرفت، به ازای رفع هر حجابی یک تکبیری میفرمود تا اینکه هفت حجاب برطرف شد و هفت تکبیر رو حضرت فرمود. و از این حدیث معراج معلوم میشود که این تکبیرات در واقع برای این است که حجاب ها برطرف بشود و مقام قرب و نزدیکی به خدای متعال بر انسان حاصل بشود. در ادامه در بعضی از احادیث معراج دارد که فلما فرغ من تکبیر الافتتاح، وقتی که از تکبیر افتتاحی از تمام شد، قال الله عز و جل الان وصلت الی فسم به اسمی، حالا به من رسیدی، حالا به مقام قرب من رسیدی. و باز شبیه به همین روایات از امام کاظم علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود علت و تکبیرات الافتتاحیه و هی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری به الى السماء قطع سبعه حجب فكبر عند كل حجاب تكبيره فاوصله الله عز وجل بذلك الى منتهى الكرامه. وقتی پیامبر به معراج رفت هفت حجاب رو پشت سر گذاشت و در قبال هر حجابی یک تکبیر رو میفرمود، خدای متعال او رو به منتهى الكرامه و به نهایت مقام قرب ممکن او رو رسوند. بنابر این تکبیرات اولیه در واقع برای این است که حجاب‌ها برطرف بشود. وقتی موانع برطرف شد، اونگاه زبان انسان باز میشد به نام خدای متعال که بسم الله الرحمن الرحیم و وارد سوره حم میشه و با خدای متعال سخن میگه. توجه به این نکته لازم هست که بدانیم حجاب‌ها بر دو قسمه، حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی. اینکه مصداق این حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی چی هست، به نحو کلی باید عرض کنیم که هر مرحله پایین‌تری نسبت به بالاتر حجاب ظلمانی هست و بالاتر نسبت به پایین‌تر نورانی میشه، تا مراتبی که فعلا از محل بحث ما خارج هست. اما به همین اندازه توجه باید داشته باشیم که تعلق به مسائل مادی قطعاً به عنوان حجاب ظلمانی هست و مادامی که انسان در بند تعلقات مادی هست، به مسائل دنیوی، به اعتبارات دنیوی دل می‌بندد و دل بسته، این محجوب هست و باید این شخص از این حجاب‌ها بیرون بیاد. می‌خواد سیر الله بکنه، می‌خواد به مقام قرب الهی وصول پیدا بکنه، می‌خواد با خدا مناجات بکنه، باید از پشت این پرده‌ها و حجاب‌ها بیرون بیاد. برتر از این حجاب نوری هست. حجاب نوری موجودی است که دارای یک نور قاهر هست که مانع از ادراکش میشه، چون نور برتر داره و همچنین نمیگذاره که بالاتر از خودش مورد مشاهده واقع بشه. برای سالک طبیعت قضیه این است که سالک باید از یک نور قوی تری سعی کند برخوردار بشود تا اون نور رو از سر راه برداره. معنی خرق حجاب همینه، برطرف شدن حجاب همینه، خرق کل حجابن به حسبه، برطرف کردن هر حجابی به حسب خودشه. اگر حجاب نوری بر سر راه انسان قرار گرفت، عالم کروبیان، عالم روحانیین، جبروت عالم، اینها موجودات نورانی هستند و بسیار انوار قاهری دارند. اگر کسی خواست به فوق اینها دست پیدا بکند، قطعا باید یک نورانیت قوی تری رو سعی کنه در خودش به وجود بیاره تا بتونه همونها رو ببینه و همین که ماورای اونها و فراتر از اونها رو بتونه مشاهده بکنه. در اواخر مناجات شعبانیه امام علیه السلام به این مطلب اشاره فرمود که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن الازمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. یعنی خدایا چشم دل من رو اونقدر روشن کن و اونقدر نورانیت قوی و قاهری به من عنایت کن تا من بتونم حجابهای نوری رو هم از سر راه بردارم. بنابراین هرچه که انسان حجابش کمتر باشه، قربش بیشتر هست. باید همه حجابها رو از سر راه برداشت. باید با تحصیل این نورانیت ها بر نورانیت موجودات نوری غلبه پیدا کرد تا انسان بتونه به مقام قرب الهی نزدیکتر بشه. همونطوری که حجاب‌های نوری یک امور حقیقی و تکوینی هستند، بنابر این رافع اینها هم، برطرف کننده این حجاب‌ها و خرق کننده این حجاب‌ها هم باید یک حقیقت تکوینی باشه. وقتی انسان با گفتن تکبیرات قربی و تقربی برای او حاصل میشه نسبت به خدای متعال، در واقع داره در عالم تکوین، در وجودش یک روشنایی رو به وجود میاره که میتونه از این مرحله به مرحله دیگه راه پیدا بکنه. ملازم فرمایید که اینها با الفاظ جور در نمیاد. حجاب یک امر تکوینی، یک حقیقت عینی و یک موجودیتی است که سر راه ساره قرار گرفته. بنابراین اون چی که میخواد خرق این حجاب بکند، رفع این حجاب بکند، اونم باید یک حقیقت و موجودیت تکوینی داشته باشه. اون حقیقتی که مؤثر در رفع حجاب هست سر تکبیر، باطن تکبیر، و به این سر و باطن انسان دسترسی پیدا نمی کنه مگر به رعایت آداب نماز. هرچه که نماز از حضور قلب بیشتری برخوردار باشد، هرچه که خضوع و خشوع بیشتری داشته باشه، انسان میتونه به این حقایق بهتر برسه. البته توجه به این نکته لازم هست که این حقایق و دستیابی به این مسائل اختصاص به معراج رسول اکرم نداشت و اختصاص به پیامبر نداشت. دیگران هم میتونن از این حقایق بهره‌مند بشن. دلیل این مسئله روایتی است که جابر بن عبدالله انصاری نقل میکند، قال کنت مع مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، میگه با مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه بودیم، فرا رجلا قائما یصلی، حضرت دید که کسی داره نماز بخونه، فقال له یا هازا اتعرفت اویل السلات، آیا میدونی باطن نماز چیه؟ آیا میدونی باطن سلات چیه؟ تعویل سلات چیه؟ فقال یا مولای و هل سلات تعویل غیر العباده، آیا برای نماز غیر از این که یک بندگی و عبادت هست، آیا بیشتر از این چیزی هم برای نماز هست، حقیقتی نماز داره؟ فقال ای والذی بعث محمدن بالنبوه، حضرت علی علیه السلام فرمود که به خدا قسم با اون کسی که محمد رو به نبوت مبعوث کرد، ما بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم به امر من الامور الا وله تشابه و تعویل و تنزیل، فرمود هر چی را که بر پیامبر نازل کرد دارای تعویل و تنزیلی هست، و کل ذالک یدل علی التعبد، همه اینها دلالت بر تعبد میکند، اما این معناش این نیست که باطن ندارد، سری ندارد. فقال له علمنی ما هو یا مولای، اون شخص گفت که یا امیر المؤمنین به من یاد بدید. فقال تعویل و تکبیرت کل اولا الى احرامک، تکبیره اول رو که میگی تا تکبیرت الاحرامت، این هفت تکبیر رو که میگی، ان تخضر فی نفسی که اذا قلت الله اکبر، در الله اکبر اول که میگی باید در دلت این معنا باشد که الله اکبر من ان یوسف به قیام او قعودن، خدا برتر از آن است که به قیام و قعود وصف بشود و موصوف و متصف به قیام و قعود بشود. اینها از مسائل و از اعراض موجودات جسمانی است. و فی ثانیه، در تکبیر دوم، ان یوسف به حرکت او جمود، در تکبیر دوم باید به دلت این بیاد که خدا برتر از این است که به حرکت یا توقفی موصوف بشود. و فی الثالثه، ان یوسف به جسم او یشبه به شبه او یقاس به قیاس، در تکبیر سوم باید در دلت این باشد که خداوند برتر از این است که متصف به جسمانیت بشود، یا اینکه بشود او رو مقایسه با امور دیگر مخلوقات امثال اینها کرد. و تخبر فی الرابعه، در تکبیری چهارم باید در دلت این باشد که خدا برتر از این است که محل اعراض باشد، یا اینکه امراض مرضها او رو به درد بیارند. و تخطر فی الخامسه، در تکبیری پنجم باید در دلت این باشد که ان یوسف به جوهر او به عرض او یحل شیئا او یحل فیه شیئا، در تکبیری پنجم با توجه به این نکته داشته باشید که خداوند برتر از این است که متصف به جوهریت و عرضیت بشود، یا محل چیزی واقع بشود، یا حال در چیزی واقع بشود. و تخطر فی السادسه، در تکبیره ششم باید در دلت این باشد که ان یجوز علیه ما یجوز علی المختصین من الزوال و الانتقال و تغییر من حال الی حال، خدا برتر از این است که اونجوری که بر امور حادث پیش میاد، از نابود شدن، جابجا شدن، از این وضعیت به اون وضعیت، خدا برتر از این هاست. و تخطر فی السابع ان تولا الحواس الخمس، در تکبیری هفتم باید توجه به این داشته باشی که خدا برتر از این است که محل حواس پنجگانه باشه. ثم تعویل و مد عنق کف رکوع، بعد فرمود این که در رکوع گردنت رو میکشی، این است که تخطر فی نفسک آمن تو بکه ولو ضربت عنقی، من به تو خدای ایمان آوردم ولو گردنم رو بزنی. ثم تعویل و رفع رأسک من الرکوع، اذا قلت سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمین، سرت را از رکوع برمیداری، تأویله الذی اخرجنی من العدم الی الوجود، خداوند مرا از عدم به وجود آورد. و تأویل سجدت الاولا، تعبیل اولین سجده تو ان تخبر فی نفسک و ان تساجد در دلت این باشه در حالی که سجده میکنی منها خلقتنی خدایا تو مرا از خاک آفریدی و رفع رأسک سرت رو بر میداری از سجده تعبیله و منها اخرجتنی تعبیلش این است که خدایا مرا از خاک بیرون میاری و سجده ثانیه و فیها تعیدونی در سجده دوم باید به دلت این باشی که خدایا باز مرا به خاک برمیگردونی و رفع رأسک تخبر به قلبک و سرت رو که بر میداری باید به دلت این باشد که و منها تخرجونی تارتن اخرى باز مرا از این خاک بیرون میاری و تعویل قعودی که علا جانبی کل ایسر و رفع رجلی کل یمنا و ترهی که علا یسرا وقتی که می نشینی در حال سجده در حال تشهد می نشینی و پای راست روی پای چپ می اندازی تعویلش این است که اللهم انی اقمت الحق و امدت الباطل خدایا من حق رو برپا داشتم سر پا نگه داشتم و باطل رو از بین بردم و تعویل تشهدی که تجدید الایمان و معاودت الاسلام و الاقرار بالبعث بعد الموت تشهد که میگی در واقع تجدید ایمانی است در حقیقت یک بازگشت به اسلام و اقرار به بعث و برانگیخته شدن بعد از مرگ است و تعویل قرائت التحیات تمجید الرب سبحانه و تعظیمه اما قال الظالمون و نعته الملحدون و تعویل قولی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ترحم عن الله سبحانه رحمتیست طلب رحمتیست از خدای متعال که خدا به تو رحمت میکند رحم میکند فمعناها هازی امان لکم من عذاب یوم القیامه از عذاب روز قیامت در امن امانی ثم قال امیر المؤمنین علیه السلام من لم یعلم تعبیل صلاته هاکذا فهیه خداجون ای ناقصتون اگر کسی تعبیل نمازش رو ندونه که این طوری هست نمازش ناقص هست قرار از این که این تکبیرات افتتاحیه دارای حقیقتی است دارای سر و باطن است که انسان با خضوع و خشوع باید سعی کنه که هرچه بیشتر به این حقایق و واقعیت‌ها دسترسی پیدا بکند امید که انشاءالله با آگاهی و آشنایی هرچه بیشتر به این حقایق بتونیم نمازی با معنویت بیشتر و آگاهی بیشتر به اسرار و حقایقش انجام بدیم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان صمیمی گفتار ارزشمند کارشناس محترم را شنیدید. امید که از آن بهره کافی برده باشید. عزیزان، در پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز با دعا برای تندرستی و تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدارتان.
Man, say.